بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 198 سطر 4 و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض عطفون علا یذکرون فتدل علا ان من کمال العقل و البصیره التفکر فی خلق ما. بحث در آیه سوره آل عمران داشتیم، اون آیات اواخر سوره که از این نفی خلق سماوات و الارض شروع می شد. گفتیم که این آیه ابتداش ترغیبی است به علم کلام و علم هیئت و شاید بتونیم ازش استفاده کنیم راجحیت این دو علم را، که در این صورت میتوان حکم فقهی قرارش داد، حالا نه استحباب بلکه لااقل راجحیت. بعد وارد آیه بعدی شدیم که با الذین یذکرون الله قیاما و قعودا شروع شده بود. این رو دو جور معنا کردیم، یکی اینکه ناظر باشد به ذکر و دیگری اینکه ناظر باشد به صلات. در هر دو حال حکم فقهی رو نصیب ما میکرد و در صورت دوم علاوه بر اینکه حکم فقهی مربوط به حکم فقهی بود، مربوط به صلات هم میشد و با کتابی که ما الان داریم میخونیم مرتبط بود. و از کردیم به خاطر همین موتی کتاب صلات مطرحش کرد. بعد از این قسمت دارد و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض که ما الان میخوام وارد این بحث بشیم. چون یتفکرون حتی بر یذکرونه و یذکرون هم صفت اولوالالباب بود، پس یتفکرون هم صفت اولوالالباب می شود و دلالت می کند بر این که کمال عقل یک نفر این است که در این جور امور تفکر کند. همه موجود، همه انسان ها رو خدا عقل داده، مگر اونهایی که به خاطر مرضی محروم از این نعمت شدند، ولی بقیه رو خداوند عقل داده. اینها عقلشون رو در راه‌های مختلف به کار می‌گیرن. علامت کمال عقل این است که در راه شناخت خدا به کار گرفته شود. هم نشون داده میشه که این عقل درجات عالی پیدا کرده، هم نشون داده میشه که این عقل به حدی رسیده که قدرت انتخاب هم پیدا کرده، که تونسته از بین معقولات این معقول رو انتخاب کنه. از کمال عقل اینه که انسان در خلقت زمین و آسمان تفکر کنه. اما تفکر در خلقت زمین و آسمان موضوعیت نداره، بلکه طریقیت داره. ما تفکر میکنیم تا استدلال کنیم بر وجود خداوند، بر صفات کمالی خداوند و بر سلطنتی که بر کل عالم دارد و بر کمال قدرتی که انسان را متعیر کند. ما باید با تفکر در خلقت آسمان و زمین بر خدا استدلال کنیم. در این صورت به کمال عقلی نائل شدیم و با این تفکر کمال عقلی رو به سمت زیاده پیش میبریم، یعنی عقل رو کامل تر میکنیم. هر چقدر کمال عقلی باعث شده که ما وارد این راه بشیم و هر چقدر هم که این راه رو بیشتر طی کنیم به کمال عقلیمون بیشتر اضافه میشه.
یعنی اینجا
بفهمم
که سیر در آفاق مثلا با اهمیت
تر سیر در انفوس هست؟ نه، اون دیگه الان بیان نمی کنه که با اهمیت تر هست یا نه. می خواد بگه این مهمه که ما در سماوات و ارض تفکر کنیم، اما حالا از این مهمتر هم داریم که عبارت هست از تفکر در انفوس، یا اینکه تفکر در انفوس مساویه با اینه، اینو دیگه اصلا توضیح نمی ده. متعرض این مسئله نیست، فقط متعرض این مسئله است که اثبات کند که تفکر در سماوات و ارض از ارزش بالایی برخورداره. اما حالا بالاترین ارزش رو داره یا هم رتبه است با بعضی از ارزش ها یا یه خورده پایین تر از اون هست که بیناش از این هست. صفحه 198 این سطره چهارم گفتیم اولوالالباب کسانی هستن که دائم و ذکرن. حالا میگیم با اولوالالباب کسانی هستن که تفکرون فی خلق السماوات و الارض. این عطف است بر یذکرونه و چون یذکرونه صفت اولوالالبابه به این مناسبت این معطوف را هم ما صفت اولوالالباب قرار دادیم و چون صفت اولوالالباب است فتدل فتدل تفسیر بر اینه که چون عطف بر یذکرونه است و به تبعی از کرونه صفت می شود برای اولوالالباب، پس دلالت می کند بر این که از کمال عقل و بصیرت تفکر در خلق سماوات ارض است. عطف بصیرت بر عقل شاید عطف مرادف بر مرادف باشد و شاید هم عطف جز بر کل، چون بصیرت همون عقله یا بصیرت چشم عقله. عقل وقتی چشمش باز شود گفته می شود بصیرت. خب من کمال العقل و البصیرت تفکر در خلق همایون در خلق زمین آسمان است. خب چرا تفکر کنیم؟ آیا تفکر موضوعیت داره؟ می فهمد نه، تفکر تلقیت داره. برای شناخت خدا تفکر در این حال لازم است و الا اگر ما در این زمین آسمان بمانیم که زمین آسمانند تفکر کنیم و خالقشون رو نیابیم از خالق دور میشیم، اینا حجاب ما میشن و برای ما مضره. ما در هر جا که به آیتی از آیات مراجعه میکنیم و علمی به اون آیت پیدا میکنیم باید به سبب اون آیت هم که خداست عالم بشیم. در این صورت علم ما با ارزشه و الا نه، و الا علم ما حجاب.
پس این آیه از آیه قبلیش مجرده برای حتی علوم مثل شیمی و فیزیک و چون اگر طریقیت نداشته باشه نیست دیگه.
بله، این آیه و امثال این آیه علمی رو که طریق الالله نباشه میزنه میکنه. علم باید طریق الالله باشه. حتی فیزیک شیمی هم علم نداره، چون خلق تفکر در خلق زمینه. این هم بالاخره یه فیلم مربوط به زمین میشن. زمین که نه فقط منظور نیست که خود کره رو فکر کنید، در زمین و زمینی ها فکر کنید. حتی اگه کسی زیستشناسی بخونه بازم تفکر در زمینه. منتها باید حتما این علوم به عنوان طریقی مطالعه بشن و ما رو خداشناس کنن. و اینطور هم هست که اگر به عنوان طریقی مطالعه شدن اثر موضوعی هم در خودشون دارن. چنین نیست که فقط ما این علوم رو بخونیم برای خودشناسی. خودشناسی آیدمون میشه، خود این علوم هم اثر موضوعی دارن و چه بسا دست خیلی کارها به ما کمک کنن و دنیامون هم آباد کنن. نمیفهمد که این علوم رو فقط به عنوان تاریخی بخونید. بر فرضم به عنوان تاریخی خوندید، آثار موضوعی برش مترتب خواهد شد. بله، از آیات استفاده میشه. چون آیات خدا هستن پس دلیل بر خدا هست. اصلا ما همین رو میگیم، تفکر در خلق کنون دل استدلال بهی زمین بهی به خلق برمیگرد تا استدلال کنید به خلق. استدلال بر چی کنیم؟ دو خط بعد میاد یا سه خط بعد. علا ازم شهر نستانه، اون علا ازم متعلق به خلق، به خلق، به استدلال، طلقه به استدلال. وقت طریق استدلال اون چیست؟ من جهت اختراعات و رسانه. این طریق استدلاله، این اینو حد وسط هم اینایی که الان بین استدلال به و علایزم شهن سانه میگیم اینا حد وسط هم، یعنی دلیل هم. اون بعد از علا مدلوله، مطلوبه. این دلیل رو منظم کن تا به اون مدلول و مطلوب برسیم. من جهت اختراع عادل اجرام، از این جهت که خداوند این اجرام رو اختراع کرد. کلمه اختراع رو مفهوم محقق در اینجا به کار برده و نمیتوان گفت به معنای لغوی تنهاش نظر داره، چون مرحوم محقق متکلم هم بوده، با معنی اصطلاحی این الفاظ آشنا بوده. پس بنابراین اینطور نیست که اختراع رو فقط به عنوان یک لفظی که معنی لغوی داره به کار برده باشه، بلکه به عنوان یک لفظی که معنی اصطلاحی دارد نیز به کار برده. پس معنی اصطلاحی این کلمه رو باید توضیح بدیم. حکما معتقدند که خداوند سه جور ایجاد داره. یکی ایجاد تکوینی یا احداثی، دوم ایجاد اختراعی، سوم ایجاد ابداعی. اگر موجودی مسبوق باشد به ماده و مدت، یعنی قبلا نبوده، در زمان قبل نبوده بعدا موجود شده، یا در زمان قبل مادهش بوده و استعدادش حل می کرده بعدا در زمان بعد وقتی استعداد به حد نصاب رسیده این شیء موجود شده، در این صورت گفته می شود که این شیء محدثه، با احداث یا تکوین خلق شده. مثل ما که هم سابقه عدم زمانی داریم هم سابقه ماده داریم، هم مدت قبل از ما هست هم ماده قبل از ما هست. بعضی موجودات هستن که سابقه ماده دارن سابقه مدت ندارن، مثل افلاک. افلاک سابقه ماده دارن، سابقه ماده شون هم به این معناست که بالاخره مرکب از ماده و صورت هست، صورتشون که حقیقتشونه مسبوق است به ماده، از نظر زمانی همراه ماده است، ولی چون ماده قابل صورته و هر قابلی بر مقبول مقدمه، از این جهت رتبتاً ماده مقدمه. پس سب مسبوق به ماده رتبتاً، نه مسبوق به ماده باشن زمانند، ولی مسبوق به زمان نیستن. این اجرام فلکی مسبوق به ماده هستن که ماده خودشونه، اما مسبوق به زمان نیستن، زیرا زمان رو خودشون رزی میسازن، پس قبلشون زمانی نیست. این چنین موجوداتی که مسبوق به ماده هستن ولی مسبوق به مدت نیستن اصطلاحا مخترع گفته میشن و ایجاد آنها اختراع نامیده میشن. توجه میکنید که ایشون هم اختراع رو برای همین اجرام فلکی داره به کار میبره. هر کدیم مثال اختراع هم همین اجرام فلکی. اما سومین نحوه ایجاد ابداعه. ابداع این است که موجودی رو بدون سابقه مدت و بدون سابقه ماده بیافریند، مثل عقل. عقل موجودی است که نه ماده قبلی میخواهد نه در مدت قبلی معلوم بوده. این چه موجودی رو میگن مبدع و خلقش رو میگن ابداعی. پس اختراع نحوه خلق افلاک است. به همین جهت ایشون کلمه اختراع رو در اینجا بود. وقت اجزام با اجسام فرق میکنن، اگرچه از نظر لغت فرق ندارن ولی از نظر اصطلاح فرق دارن. خود حکما اینچنین اصطلاح کردن که اگر اجسام گفتیم منظورمون عنصریاته، اگر اجرام گفتیم منظورمون فلکیاته. البته سعی دارن که این اختلاف اصطلاح رو رعایت کنن، ولی گاهی از اوقات اجسام میگن فلکیات رو عباده میکنن، گاهی هم ممکنه اجرام بگن عناصر رو اراده کنه، ولی خب اجسام گاهی بر فلکیات اطلاق میشه با اینکه قرار بر این شده که بر عنصریات اطلاق میشه. شاید بتونیم بگیم مثلا اجسام عامه اختصاص به عنصریات نداره، ولی اجرام نتیجه مربوط به فلکیاته. ولی اینجا میشون هم میفرمیده من جهت اختراع حاضر اجرام، بعدم ابداع داره و ابداع اوزایشون ابداعیه، سابقه ماده و مدت نداره. اوضاع یعنی حرکت وضعی، حرکت وضعیشون ابداعیست و سابقهی نداشته. بله حالا که دیگه شروع شده، حالا که شروع شده دیگه الان حساب نمی کنیم که سابقه عدم داره، یعنی چون دیگه سابقه عدمش قبل مال قبله، الان دیگه قطع قطعه نمی شه که بخواد سابقه پیدا کنه. زمان و حرکت فلک مستمره از ازل تا ابد، قطع قطعه نمی شه، ما قطع قطعش می کنیم. خب پس اوضاعش یعنی حرکت های وضعی، حرکت وضعیش هم اصلا ابداعیست، اینطور نیست که سابقه قبلی داشته باشه، نه سابقه مدت داره نه سابقه ماده. اگر قطع قطع کنیم هر قطع سابقه عدم پیدا میکنیم، بچه ما قطعه نمی کنیم. زمان یک واحد مستمر. و ما دبر فیها، این عجبت حاضر رجرامه درست، ولی اجرام مسبوق به مادن، اوضاعشون دیگه مسبوق به مادن نیست. اوضاعشون یعنی همون حرکت های وضعیشون با خودشون شروع میشه. حالا اگر هم این اشکال رو بکنید و بگید که وقتی جرم خودش به اختراع آفریده شده، وضع و حرکتش هم به اختراع آفریده شده، وقت جوابتون میگیم که در اینجا کلمه ابداع من اصطلاحی نیست. نه شیخ نیتر شده است. شیخ اصلا اونچون که من یادمه از کلمه مختره استفاده نمی کنه. مختره رو در حاشیه الهیات شفاس رحمت علوی بکار بگرد. شیخ ابداع و احداث میگید. من اختراع یادم نیست، حالا باید نگاه مراجعه کرد، شاید خواجه در عبارت اختراع رو اضافه کرده. علای حال من یادم نمیاد که شیخ اختراع رو گفته باشه. من دیگه به ذهن خودم اتکا ندارم، چون ممکنه یادم رفته باشه. ولی سید احمد علوی در حاشیه شفا، حاشیه الهیات شفا، تقسیم ثلاثه‌ای که کردم آورده، تکوین و ابداع و اختراع. ابن سینا همیشه اونطور که من یادم هست اختراع رو در ابتدا داخل میکنه، برایش یه باب جدایی رو بسن میکنه. و ما دبر فیها، ما دبر فیها یعنی آنچه که خداوند در زمین آسمان خلق کرده، که هم موجودات زمینی منظورن هم موجودات سماوی مثل ملائکه، که قبلا یه توضیح مختصری دربارشون خوندیم. خب میفهمد من جهت استدلال کن به خلق، من جهت اختراع حاضر اجزام و من جهت ابداع و اوضاعها سبون و من جهت مادب برفی ها من مایتحیر و فیل اقول. یعنی اون چی که خداوند در زمین آسمان تدبیر کرده و خلق کرده، که اونها عبارتن از موجوداتی که یتحیر و فیل اقول، عقل ما درشون متحیر میمونه. متحیر از چی؟ متحیر از ادراک بعض عجایبه ها. حتی بعض عجایبش هم نمیتونه ادراک کنه تا چه برسه به اینکه کامل ادراک کنه. کمایی از هر رو به تعمل تعمل کنید متوجه میشید که به بعض عجایبش هم دسترسی ندارید، به بعض دسترسی دارید و ادراکش باعث تحیر شماست. عصب الاختراع است. من جهت اختراع حاضر اجزام و من جهت موجوداتی که دبر در این اجزام، یعنی از ناحیه اختراع این اجزام میتوانید استدلال کنید، از ناحیه مخلوقاتی که دبر در این اجزام نیز میتونید استدلال کنید.
این زمین دبر به ما
نه، زمیر فاعلی دبره به خدا برمیگرد، زمیر مفعولی که هست شده به ما برمیگرد. ولی کمایت هر رو به تعمل، خصوصا با ملاحظه علمیت، که اگه علمیت هم ملاحظه کنید تعمل کنید بیشتر به نظرتون میرسید، تحیارتون بیشتر میشید. علا ازم شهنسانه ارشدن، این متعلق به استدلاله. به این جهاتی که ذکر شد استدلال میکنیم، استدلال بچی میکنیم، استدلال میکنیم در اعظم شأن ثانی و کبریای سلطانش. اولا شأنش و حالش خیلی بزرگ و مهمه، ثانی از سلطنتش مهمه و بر همه موجودات سلطانه، و صفات ثبوتیه و سلبیهش رو به دست میاریم. صفات ثبوتیه تمام کمالات هم، صفات سلبیه تمام نقایص هم. صفات کمالیه و نقای و صفات سلبیه رو از طریق توجه به این عالم به دست میاریم. مثلا از کردم به عالم توجه میکنیم، میبینیم که یه عالم منظمی میفهمیم که سازندش علم باشه، میبینیم که عالم خیلی عجیبیست که با همینطوری حاصل نمیشه، میفهمین سازنده است قدرت داشته. به هاکذا صفات کمالیه رو و صفات سلبیه رو از طریق همین تفکر رو در خلق ما پیدا میکنیم. و صفات ثبوتی هستنده و کمال قدرتی، یعنی میابیم استدلال میکنیم بر کمال قدرت خدا، اون قدرتی که تعجز و انتخیلهی العب زمین تخیلهی رو برمیگردونیم به کمال. و همه نسا بردن تعجز رو به خاطر قدرت میگیم، ابیم نداره. و کمال قدرت خدا بله، و پی ببریم به کمال قدرت خدا یا استدلال کنیم به کمال قدرت خدا، اون قدرتی که تعجز و تخیل کمالش عقل، نه از تخیل اصلش، اصلش رو عقل تخیل میکنه، اصل قدرت رو از تخیل کمالش غافل است. علتی یعنی قدرتی که تعجز و تخیل کمالش عقل، که زمین تخیلی رو به کمال وجد میدونم نه به قدرت، ولی علتی رو صفت گرفتم برای قدرت. فایت عقب یعنی بعد از اینکه استدلال کرد عبدی به این امور بر عظم شأن خدا، بعد از استدلال فایت عقب برای این شخص مستدل محقق و ثابت می شود که لیس لها صانعا، لها این سماوات است، لیس لها صانعا الا الله، وقت الله رو توصیف می کنه، الذی لا اله الا هو یک صفت، الذي لا يشبه شيئا دو صفت، الذي لا يقدر القادرون قدره، این هم سه صفت. صانع زمین و آسمان الله است که منحصرا او خداست و به چیزی شباهت ندارد، و قادرون هم به اندازه او قدرت ندارد. تازه قدرتی هم که دارن امانت از او گرفتن. خب تا اینجا معلوم شد که ما در صفات واجب تعالی، در خلق واجب تعالی باید فکر کنیم، تا در صفات واجب تعالی فکر کنیم. وقتی در صفات فکر کردیم به تحیر وادار میشیم. از سفیان ثوری نقل میشود که ایشون در خلق زمین آسمان یا چیزهایی که در زمین آسمان هم زیاد فکر میکرده، و بر اثر این فکر بهش یک حالت خداشناسی دست داده، و او را به خاطر نداشت، به خاطر رعایت نکردن حق خدا محزون ساخته. چون هر کسی که ملاحظه کند نعمتهای خدا را و بعد کار خودش را با این نعمتها مقایسه کند، هم خجالت می کشد از کارش و هم ناراحت میشه از این که من چرا اینقدر کم عمل کردم، درست خدا رو نشناختم که درست بتونم در مقابلش تواضع کنم. یه حالت حزنی به انسان دست میده. این حالت حزن وقتی شدید بشه گاهی انسان رو از خوراش میندازه، گاهی در باطن انسان یه تصرفات تحریم میکنه. حالا گویا که سفیان ثوری هم همینطوره، با اینکه تفکر در زمین آسمان شاید زیاد داشته، ولی بالاخره بعضی اوقات ممکنه این تفکر رو نداشته، ناراحته، یا تفکر رو داره بازم هنوز میگه کم گذاشتن، ناراحته. بالاخره حزنی برای اینجور آدم ها آیده که همیشه خودشون رو محزون میبینن زیرا خودشون رو مقصر میبینن. خب ایشون هم همینطور بوده، یعنی سفیان ثوری هم خودش رو مقصر میدیده و حزن داشته، و این حزن هم در بدنش اثر میذاشته، اثری که از رو میخونم که گفتیم بله از رو میخونم و معنی میکنم. و از سفیان ثوری نقل میشود که سلا خلف المقام، پشت سر مقام ابراهیم دو رکعت نماز خون، بعد سرش با آسمان بلند کرد، شب بوده حتما، فلما را الکواکب قشید، وقتی کواکب رو دید بیهوش شد. این دلیل بر تحیرشه، ولی در این حال احساس میکرده که کم گذاشته و مقصر لذا حزنم داشته. بعد میگه و کان یبول و دم من طول حزنهی به فکرتی. از شدم این تأثیری که در بدن گاهی اتفاق میفته، روح در بدن گاهی اثر میزنه. و اینه در فلسفه ثابت کردن که روح در بدن اثر میزنه، بدن در روح اثر میزنه. این آدم انقدر روحش کسل بوده و محزون بوده که در بدنش اثر گذاشته و چنین اثری رو ظاهر کرده که یبول و دم من طول حزنهی به فکرتی. البته عرض کردم این رو باید با همون مبنای فلسفی حل کرد که تأثیر روح در بدنه، الا با بیانات طبی نمیشه حلش. بدن و نفس، بله این تو همه جا آمده، توی شفام هست تأثیر نفس و بدن، توی اشارات هم هست. این طور کلی یه مطلب بزیر افتفل هست. و بعضی ها هم به وسیله همین تأثیر نفس در بدن، بدن رو آرزه میکنن. مثلا گاهی اتفاق میفته که انسانی به قصه شدید یا به حسرت شدید مبتلا میشه و این حسرت یا قصه چنان بر او فشار وارد میکنه که بدنش از فعالیت میندازه و مرگ برش آرز میشه، یا شاید هم یه خود ضعیف سر باشه مرض آرز میشه. اینا تحریکاتی است که از طریق نفس به بدن وارد میشه، تحریک مضر. بعضی وقتا هم تحریکات نافع پیش میاد. خب میخوام یه توضیح کنم که این اتفاقی که افتاده اتفاقی نیست که طب بتونه توضیحش کنه، اتفاقیست که از طریق هم تأثیر و تأثیر و نفس توضیح میشه. و فل آیه دلالتون علا اعظم شأن علم و اصول دین. آیه وقتی میگه تفکر کنید در خلق در خلائقی که خدا خلق کرده و بعد از این خلائق استفاده ببرید یک دلیل اعتقادی رو، معلوم میشه به علم اصول دین توجه داره. علم اصول دین غیر از علم اصول فقه. علم اصول دین همون علم کلامه که عقاید رو مستدل میکنه و به شخص دفاع از عقایدش عطا میکنه، یعنی قدرت دفاع. اگر شخصی علم کلام رو بخونه هم میتواند بر اعتقادات خودش استدلال کند، هم میتواند نظرات مخالف خصم رو رد کنه تا از اعتقاداتش دفاع کرده باشه. که میره علم کلام دو تا فایده داره، یکی مستدل کردن اعتقادات، یکم دفاع کردن از اعتقادات. چرا شما میگید از آیه اعظم شأن اصول دین، علم اصول دین برمیاد؟ میفرماد که از آیه برمیاد که شرط عقل یک عاقل این است که این چنین عمل کند. یعنی علم اصول دین رو شرط عقل قرار میده، یعنی اگر این علم نباشه کأنه عقل نیست. از اینجا ما میفهمیم که به این علمی که علم اصول دین اهمیت زیادی داده شده. و در آیه دلالتی است بر عظم شأن علم اصول دین و فضل این علم و عظم شأن تفکر فی خلق الله. اما نه تفکر خالی، تفکری که مستدلن بهی علی وجود الله و صفاته. خب از کجای این آیه این دلالت به دست آمد؟ حیث و جعله، حیث جو علم که ذکر الله. چون این علم اصول دین یا این تفکر و استدلال به منزله ذکر خدا قرار داده شد یک، و از لوازم عقل و شرط فعالیت عقل حساب شد دو علن ظاهر. ولی حاضرینی به خاطر عظمت شأن علم اصول دین یا به تعبیر دیگه به خاطر عظمت تفکر، روایت شده در اخبار عامه و خاصه، ما یفید و ظالک. یعنی آنچه را که افاده می کند عظمت تفکر را، عظمت علم کلام را، مثل ما رو بیانه صلی اللہ علیه وآلی وسلم که انه لا عبادت که تفکر و ان ذالک مفید للعلم، یعنی دلیل بعدی ما بر این که شأن علم اصول دین عظیم است، علاوه بر این دلیل نقلی، دلیل عقلی داریم. دلیل عقلمون اینه که این تفکر مستلزم علمه و علمم به خصوص اگر معلوم شریفی داشته باشد شریفه. الانم معلومه این علم خدا و اوصاف خداست، پس علمی شریف در حد عالی شرافت. بنابراین علم اصول دین عقلا هم علمی شریف و هم نزاله که این تفکر مفید علم است، یه مقدمه، و علمم اگر معلومش مهم باشد به اندازه مهم بودن معلومش مهمه. و معلومون شرف العلم به ذات الله علا غیرهی من العلوم، علا غیرهی متعلق به شرفه، چون شرف در اینجا معنای تفصیلی داره. معلوم است که علم به ذات الله شرافت دارد بر غیرهی من العلوم بل اعمال، پس از همه چی مهمتره علم کلام هم که این چنینه، بنابراین علم کلام از همه علوم مهمتره. فإنه شرط للكل، فإنه زمینش به علم به ذات الله برمیگرده، علم به ذات الله شرط همه علومه. البته مراد علوم شرعی حتما که در اونها تکلیف مطرحه. اگر ما بخواب علم به اون تکالیف پیدا کنیم، علم به مکلف که خداست لازمه، بنابراین اون علوم دیگر متوقفن بر این علم به ذات الله. ممکن هم است که منظور از کل علوم باشه، نه تنها علوم مربوط به تکالیف، بلکه کل علوم باشه. و اینم درسته که در کل علوم هر چیزی رو که بخواد بدونید باید خدا رو بشناسید، زیرا چنانچه ابن سینا در برهان شفا گفته ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها، همه موجوداتی که در علوم مختلف مورد بحث قرار میگیرن همه ذوات الاسباب هست و سبب حقیقی همه و سبب نهایی همه خداست. پس اگر خدا رو نشناسید اونها رو هم نمیشناسید. یعنی در واقع علوم دیگه اونطور که باید معلوم نمیشون مگر اینکه خدا شناخته شود. نمیخوام بگیم هیچ طور معلوم نمیشون، معلوم میشون اونجا به اون اندازه که از طریق علم به خدا اینها رو میتونیم معلوم کنیم معلوم نمیشون اگر از این علوم استفاده یه طریقی نبود. پس معلوم میشه که علم به ذات الله شرط است لکل. و انها از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که ایما رجل مستلق علی فراشه، هر مردی که به پشت روی رخت خواب خوابیده باشد که صورتش و چشمش رو به آسمان باشد. بله اینما ایما کتاب ما ایما داره شما اینما داره شما کتاب اینما خوب در اون هنگامی که مردی بر رخت خواب خودش به پشت خوابیده ازا رفع رأسه به نظر ما ایما داریم ایما خوب شما اینما دارید اینما خوب ازا رفع رأسه همینطور که خوابیده وقتی سر رو بلند کند، این سر رو بلند کند معنیش اینه که چشم به طرف آسمان بدوزه، بلا وقتی که خوابیده اونم به پشت خوابیده حتما سر به سمت آسمان داره، رو به سمت آسمان داره، اونتا ممکنه چشم به سمت آسمان نکنه، چشمش مثلا طرف های دیگر نگاه کنه، در و دیوار ببینه. ولی وقتی رفع اعصاب سر بلند کند فنظر عین النجوم، به ستاره ها نگاه کنه و به آسمان نگاه کنه، عبرت بگیره و بگوید اشهد ان لا اله الا رب و خالقان، خطاب کنه به کواکب و بگوید تو رب و خالق داری، بعدم بگوید اللهم اغفر لي فنظر الله اليه فغفر له، خدا به او نظر میکند و او را میبخشد، که این فنظر جواب عجوماست، که جواب ازا هم میشه.
خب
به ذات الله که منظور صفات دیگه، بله منظور از به ذات یعنی خود خدا، منظور اون ذاتی که غیب الغیوبه نیست، ذات غیب الغیوبه که نمیشه معرفت برسه، ذات خود یعنی به خود خدا، یعنی خود خدا رو بشناسه. حالا از طریق صفات، از طریق افعال، ذات که مستقیم شناخته نمیشه. و عن ابن عمر قال قلت لعایشه اخبرینی به عجب ما رأیت من رسول الله، به من خبر بده عجیبترین چیزی رو که از پیغمبر دیدی. فبکت و اطالت، عایشه گریه کرد و گریش هم طول داد. ثم قالت کل امرهی عجیب، که یعنی یکی دوتا نیست که من بگم. بعد خودش انتخاب کرد در بین اون عجیب ها و این داستان نفسه. اتانی فی لیلتی، در شبی که نوبت من بود آمد پیش من. و دخل فی لحافی حتی الصق جلده به جلدی، یعنی این هم این به این حد نزدیک شدیم به هم. ثم قال یا عایشه هل لک ان تأذن لی اللیله فی عبادت ربی، میتونی امشب رو به من اذن بدی که من عبادت کنه؟ بله هل لکه انتازنی بالاخره ان ناسب نونو میندازه، ولی یارو هم یارو نمیندازه. بله اخبرینی کتاب شما تازن نداری؟ بله تازن کتاب هم تازن نداری. بله خب چون خطاب به زنه تازنی،
من اینکه بکنم
شانتو بزنم لیلتو امشب محصول من
بشه
در ازن من، یعنی امشب من توزنم بودیم با علف نوشته شده توزنم لی اللیلتو و خلکه چطور میشه؟ خلکه ان توزن، آیا تو میتوانی که اجازه داده شبت عبارت را ساختن میگه مجهولی میشه معلوم باید بخونید. حالا لاغل این که میگیم یاش افتده، حالا تا یا اشتباهی چاپی شده افتده یا این چه ممکنه روی حساب
خود
روایت هم اینطور باشه، خب عبی نداره. عربا که آره لازمی زدن حرفشون طبق قواعد همه کامل باشه، ممکنه بس اشتباهی بکنه. اگر چه در قضیه زنبوریه که در مغنی نقل شده ادعا میشه که عرب در کلامش اشتباه نمیکنه. وقتی که سیبه به کسایی میگه که به عرب ها بگون تلفظ کنن، حق با سیبه بودی، کسایی غلط میگفته، منتها چون آخوند درباری بوده دیگه کسی نمیتونست وقت مخالفت کنه. وقتی میگه به عرب ها بگو تلفظ کنن، عرب ها تلفظ نمی کنن، میگن حق با کسایی، میگه خوب تلفظ کنید، چون عرب اشتباه تلفظ نمیکنه، تلفظ بکنی معلوم که حق با کیه، تا آخر هم تلفظ نمیکنه و میگن حق با کسایی، تا آخر نمیگن. منظور اینه که از اون داستان برمیاد که عرب در تلفظش اشتباه نمیکنه، ولی خب اون علیه خود اینکه مبالغه حساب کرد. حالا عربای حالا بچه های هم عربای زن نمیگن و این بیاره دلت کنه تحت میزنه که برعکس سیبه به شیعه بود، سیبه به شیعه بود، کسایی میخواست رو شکست بده و بعدم سیبه به آمد در شیراز هم جمع بود. سیبه به که مسلم شیعه بود، سیبه به شاگرد احمد بن خلیل عروضی بود که اونم شیعه بود، کسایی سنی بود. خب فقلت یا رسول الله اینی لا احب و قربک و احب و هواک، من هر چه تو بخوایی دوست دارم. هل از این تو لک، ولی فقام الى قربتین حضرت بلند شدند و به سمت مشک آبی رفتند، قربت من ما، مشک آبی که در بیت بود، فتوزه. این یه خورده اینجا رو آدم مشکل باور میکنه. پیغمبر بدون وضو آمدن بخوابن، بعد که عایشه اذن داد بلند شدن وضو گرفتن. این همه تاکید داره که وقت خواب با وضو بخوابی. بعد خود پیغمبر تاکید بکند عمل نکند، یه خورده سخت آدم سختش باور کنه. حالا اینجا چی شده نمیدونم. شاید تجدید وضو کرده، وضو داشتن تجدید وضو کردن، این اشکال نداره، این میشه اینطوری میشه دیگه در روایت توضیح کرد. نه بشر و مثل کن که رعایت همه چی میکرده. بله پیغمبر بشری بوده مثل ما. الان افراد معمولی ما میبینیم اون مصحبات عمل میکنن، که در موضوع پیغمبر مطمئنن عمل میکرده. عرض میکنم راه حلش اینه که بگیم تجدید وضو کرد. فتوضع و لم یکسر من سبب الماء، آب زیادی نریخ. این مهمه که وضو گرفت ولی اسراف نشد. ثم قام یصلی فقرأ من القرآن، از قرآن میخوند و جعل یبکی، یعنی شروع کرد به گریه کردن. حتی بلغ الدموع حقویه، حق کشاله ران رو میگن. کشاله ران همون قسمت از رانیست که روی استخوان خاصره کشیده شده، قرار داده شده روی استخوان خاصره که دیگه از اونجا بیاد پایین پا شروع میشه. تقریبا میشه گفت انتهای بدن و ابتدای پا. بله دیگه حق وجه گفته بله تصنیه آورده مهندسه نگفته ظاهران که حالا شاید در مثل چشم و اینها که دوتا هستن، دوتای جدا هستن تصنیه آورده میشه. این دوتایی حالا وصل به پا هستن، نمیدونه. بله یاده حق وجه، بله حق و تهیه باید گفته بشه. اینجا حق و تهیه گفته. عرض میکنم شاید اینجا مثل حق و تهیه جایز باشه، مثل بقیه تنی سواده نمیشه. ثم جلسه، بعدی که نمازشون تموم شد، جلسه فحمد الله و اثنا علیه و جعل یبکی، شروع کرد گریه کردن. ثم رفع یدیه و جعل باز یبکی حتی رأیت دموعه قد بلت الارض، یعنی تر کرده بود زمین رو. فأتاه بلال یؤذنه للصلاة، بلال آمد اذن از ایشون خواست که نماز رو برپا داریم، یعنی خواست اعلام کنه. نه یؤذنه، نه که بخواد اذان بگه، یؤذنه اذن خواست للصلاة القضاء، یعنی صبح. فرآه و یبکی، دید که پیغمبر گریه میکنه. فقال له یا رسول الله، یا رسول الله اتبکی وقد غفر الله تعالی لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، گذشته و آینده تو بخشیده، برای چی گریه میکنی؟ فقال یا بلال افلا اکون عبدا شکورا. این افلا اکون عبدا شکورا در روایات دیگه هم داریم، اختصاص به اینجا نداریم. ثم قال، بعد فرمود و ما لیلا ابکی، چرا گریه نکنم در حالی که خداوند بر من در همین امشب نازل کرده این فی خلق السماوات والارض، تا آخر آیه رو خونده. بعد یه تفکرون فی خلق السماوات والارض و اینا رو هم خونده شد دیگه. یعنی من دارم تفکر رو در خلق میکنم و گریه میکنم. معلوم میشه تفکر در خلقم باید همراه گریه باشه. ثم قال ویل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، وای بر کسی که این آیه رو قرائت کند و تفکر فیها، یعنی در سماوات و ارض نکند. و روی ویل لمن لاکها بین فکیه ولم يتأملها. لاکها یعنی لاکه، یعنی جوید. وای بر کسی که بجود این آیه رو بین دو فکش، یعنی ادا کنه، یعنی بخونه، ولم یتعمل ها، تعمل در این آیه نکنه. که تعمل در این آیه همون تفکر در سماوات است، که احتمالاً داره ضمیر لم یتعمل ها رو به خود سماوات است برگرده، ولی ظاهراً به آیه برگرده، منتها تعمل در آیه مستلزم تفکر در سماوات است. مرحوم محقق از این روایت برداشته می کنند، برداشته خوبی هم هست. بعد هم می فهمند ضرری بر برداشته من نمی زند ضعف حدیث، یعنی اگر حدیث ضعف سند دارد به برداشته ما ضرر نمی زنیم، ما در این حال از حدیث می تونیم برداشته رو داشته باشیم. خب این برداشته رو باید انشاءالله در جلسه آینده توضیح بدیم.